الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. السلام عليك يا بقية الله. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. در یک شنبه شب دیگر با افتخار در کنار شما هستیم و انشاءالله امشب هم با دست پر آمدیم تا مباحث بسیار مهم، اساسی و کلیدی که هفته‌های گذشته مطرح می‌کردیم ادامه بدیم. ابتدای برنامه جا داره که باز یاد بکنیم و درود بفرستیم بر شهدای مظلوم فلسطین، شهدای مظلوم غزه که همچنان در محاصره زیر بمباران، صحنه‌هایی که هر روز می‌بینیم. من باور کنید بعضی وقتا ساعتی که اخبار رو گوش می‌دم، گاهی سر سفره مشغول غذا، اون لقمه‌ای که از گلوی ما پایین میره نمیدونم چی بگم، همش با درد، با زخم، با قصه است. و یک لحظه خودمون رو میگذاریم جای اون بچه‌هایی که، خانواده‌هایی که، پدرها و مادرهایی که اونجا در اون شرایط دارن زندگی میکنن، یک به یک دارن پرپر میشن و متاسفانه همچنان عالم در خواب هست، دنیا در خواب هست و همه حاکمان به ویژه بی غیرت عرب که واقعا اون طرحی که جمهوری اسلامی ایران داد در اون سران در واقع همایشی که و کنفرانسی که برگزار شد کامل بود، جامع بود و حتی اگر تحریم میکردن اسرائیل رو، مواد غذایی رو میبستن به روی اسرائیل و نفت و برخی از انرژی ها رو میبستن، کار اسرائیل تمام بود. ولی متاسفانه همه آمدن و در حد یک بیانیه و یک صحبت و هیچ ثمره و خاصیتی نداشت و همچنان مردم مظلوم غزه زیر بمباران و رزمندگان مقاومت البته محکم و قوی و استوار ایستادن که انشالله خدا حافظ و نگهدارشون باشه. امشب هم با افتخار در کنارتون هستیم در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانیم. ما طبق برنامه همیشگی عرائضمون رو با عرض ارادت به پیشگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها و عران ملخی به پیشگاه سلیمان عالم هستی حضرت بقیت الله العظم آغاز میکنیم. فاطمه تو شرف سوره کوثر هستی، برکت ذریه آل پیامبر هستی، نه فقط بر حسن و زینب کلثوم حسین، فاطمه بر همه خلق تو مادر هستی، نه فقط مریم و آسیه حوا بانو، نه فقط مریم و آسیه حوا بانو، بعد احمد و علی از همه برتر هستی. آرزوی علی این است که ببیند یک روز، آرزوی علی این است که ببیند یک روز باز هم در زده تو پس این در هستی. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی زهرای مرضیه، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، بیاید بر این ظلم ها و جنایت ها و وحشیگری ها، به ویژه وحشیگری های آمریکا و صهیونیسم و کسانی که از این وحشیگری ها حمایت می کنند، و یا اونهایی که با سکوتشون سهه بر این توحش می گذارند، اینها را محو نابود کند و با انتقام از ظالمان و دشخیمان مرهمی بر قلب داغ دیدگان عالم هستی، به ویژه مظلومان عالم، بلخص مظلومان و داغ دیدگان عزیزان فلسطینی ما بگذارد انشاءالله.
خیلی ممنونم، تشکر. خدا رو شکر میکنیم که زیر سایه بیبی جانمون حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها هستیم و ابتدای برنامه‌مون همیشه مزین است به نام نامی حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده سلام الله علیها. دوستان اگر در خاطره شریفتون باشه، ما در برنامه زنده حبل المتین مدت هاست که عوامل و ریشه های واقعی عاشورا رو بحث میکنیم و استاد گفتن که آنچه که در سال 61 هجری در روز عاشورا رخ داد و اون جنایتی که توسط یزید و یزیدیان اتفاق افتاد، این منشأش یک روزه و یک شب و یک هفته نبوده، بلکه سالهای سال در واقع اتفاقات و وقایعی رخ داده که منتهی به این جنایت شده و اینکه فرزند عزیز رسول خدا رو به این شکل به شهادت برسونن، و اینکه بنی امیه چه نقشی تو این قضیه داشته، مباحثی بود که در گذشته در محضر استاد داشتیم. استاد یه خلاصه لطفاً بفرمایید تا انشاءالله من سوال جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که عزیزمون آقای اسماعیلی هم اشاره داشتن، قضیه شهادت سرور آزادگان و یاران با وفایش و اسارت عزیزان رسول اکرم یک شبه و یک هفته و یک ماه نبود، بلکه عوامل و انگیزه های او از زمان خود رسول اکرم رقم خورد و حرمت شکنی ها نسبت به شخص نبی مکرم انجام شد و بعد از رحلت نبی مکرم دوچندان شد و بعد از روی کار آمدن بنی امیه یک گسترش خیلی وسیعی پیدا کرد، به طوری که اینها برای گرفتن انتقام از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بنی امیه را در قرآن مورد لعن قرار داده بود و شجره الملعونه فی القرآن، و نبی مکرم اینها را بارها مورد لعن قرار داده بود و اینها را اهل جهنم و گرفتار آتش جهنم معرفی کرده بود، همونطوری که حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه سیاسی الهی خودشون با صراحت بدون هیچ تقیه و بدون هیچ رودرواسی فرمودن بنی امیه لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس بر آنان که در آتش جهنم اینها معذب هستند، اینها آمدن این انتقام را از امیرالمؤمنین صدیقه طاهره و در نتیجه از آقا امام حسین سلام الله علیه اجمعین گرفتند. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم که اینها برای اینکه بتوانند روپوشانی کنند اون لعنی که بر بنی امیه بود و به ویژه خود معاویه و پدرش و فرزندش، آمدن روایاتی رو جعل کردن که رسول اکرم فرموده هر کس را من مورد لعن قرار بدهم و او را ناسزا بگویم، این مایه درجات او فردای قیامت خواهد بود. عرض کردیم این نه با منطق و قرآن می سازد، نه با سیره نبی مکرم و نه با سنت نبوی می سازد. فراتر از اینها هم با عقل بشری هم تطبیق نمی کند که یک پیغمبری که بناز شریعتش پایان بخش تمام شرایع باشد و خودش پایان بخش سلسله رسالت و نبوت باشد، بیاد با اینطور خشونت با مردم برخورد کند و هر کسی را خواست مورد لعن قرار بدهد و هر کسی رو نستجیر بالله دلش خواست ناسزا بگوید، بدون بی جهت او را کتک بزند، با عقل بشری هم این تطبیق نمی کند. این خلاصه بحثی بود که ما در جلسات گذشته اشاره کردیم.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. خب آنچه که واقعا ما می بینیم و یک واقعیت تاریخی است اینی که دشمنی معاویه با وجود نازنینه حضرت امیر علیه السلام به خاطر انتقام از بدر و احد اینها بود. حالا ما میخوام اینه آیا در احادیث رسول گرامی اسلام به این موضوع اشاره شده آمده یا خیر؟
ما در گذشته هم تقریبا به بخشی از اینها اشاره داشتیم که رسول گرامی خطاب به حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن علی جان بعد از من کینه هایی در دل مردم هست، عقده ها در دل مردم هست، اینها را به صورت واضح بعد از من اظهار خواهند کرد. آقای ابو یعلا از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 307، ایشون در مسندشون جلد اول صفحه 427 روایت مفصلی رو مطرح می کند که امیر المؤمنین می فرماید در محضر نبی مکرم بودیم، در کوچه های مدینه عبور می کردیم، به یک باقی رسیدیم. عرض کردم یا رسول الله این باغ چقدر باغ زیباییه. حضرت فرمود علی جان لک فی الجنت احسن منها، در بهش باقی که تو اونجا سکونت میکنی خیلی از این زیباتر هست. دوباره به باغ دیگری رسیدیم، عرض کردم آقا جان چه زیباست این. حضرت فرمود علی جان بهتر از این در بهش. به 7 باغ عبور کردیم، در هر کدام از اینها رسول اکرم فرمود علی جان در بهشت باقی که شما هستید به مراتب از این باغها بهتر هست. وقتی که دیگه ما رسیدیم به یک جایی که من بودم و نبی مکرم، رسول اکرم من بغل کرد، دست در گردن من انداخت، ثم اجحش باکیان، با صدای بلند نبی مکرم گریه کرد. یعنی کوچه های مدینه تمام شده، به یک منطقه رسیدن دیگه هیچ کسی نیست، امیر المؤمنین است رسول اکرم. رسول اکرم دست در گردن علی گریه بلند. عرض کردم آقا جان ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فرمود زغائن فی صدور اقوام، من کینه هایی در سینه بعضی ها میبینم، لا یبدونها لک الا من بعدی، اینها بعد از من این کینه ها به منصه ظهور خواهد رسید. عرض کردم یا رسول الله فی سلامت من دینی، چقدر زیباست. نمیگه آقا این کینه ها منه میرنجاند، درد سر دارد، مشکل هست، میتونم تحمل کنم، نمیتونم تحمل کنم، عرضه میدارد این مشکلاتی که برای من پیش میاد دینم سالم هست یا نه. این رو عزیزان یه مقدار دقت کنن. معمولا افراد در میدان آزاد که منم میکنن، میگم من آنم که رستم بود پهلوان، من چنینم، من چنانم، ولی وقتی مصیبتی وارد میشه، به بلایی گرفتار میشن، بیماری گرفتار میشن، به مقدسات دینی پشت میکنن، تصور میکنن که نستجیر بالله، خدا با اینها کینه دارد، یا خدا دوستشون ندارد، خدا به غضب آمده اینها را گرفتارشون کرده. عزیزا این جمله امیرالمومنین یک پیام خوبی است برای ماها که فقط ما در خوشیها خدا را عبادت نکنیم، در خوشیها از خدا اعلان رضایت نکنیم. خوشی باشد از خداست، بدی باشد از خداست، بیماری باشد او داده، سلامتی باشد او داده، هرچه هست مال اوست. حالا این بیماری ها، بلاها دو جنبه دارد. یک جنبهش این است که ما گناهانی انجام دادیم، خدای عالم به خاطر اینکه گناهان ما بخشیده شود بیماری به ما میدهد. در روایت داریم مؤمنی که مریض می شود، این مریضی تمام گناهان او را می ریزد و از بین می برد، همونطوری که باد پاییزی برگه های درخت را زرد می کند و می ریزد. شما در پاییز برید باغ ها، می بینید این برگه های سبز همه زرد شده، یک بادی که می وزد تمام این برگه ها میریزه زمین. بیماری ها مثل این باد پاییزه چکار میکنه؟ تمام این گناهان رو میریزه. خب خدا دوست داره ما را، نمیخواد فردای قیامت گرفتار بشیم، شب اول قبر در عالم برزخ گرفتار بشیم. خدا بنده ای را که دوست دارد گرفتارش میکنه، بنده ای که دوست ندارد کاری با او ندارد. خوش است، از نعمت‌های خدا برخورداره، بهترین نعمت‌ها، بهترین سلامتی، بهترین ماشین، بهترین، ولی فردای قیامت میاد وارد آتش جهنم، میگه خدا یا بس سهم من چه شد؟ میگن اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، همه لذتاتون دنیا بردید، شما دیگه نصیب شما همین لذت‌های دنیا بود، اینجا دیگه شما هیچ نصیبی ندارید. و این یک دفعه بلاها و بیماریها اینه، یک دفعه نه، خدای عالم میخواد مقام ما را بالا ببره، یک مقام معنوی به ما بده، یک درهایی از توحید به روی ما باز کنه، یک ارتباط خوبی با خودش برای ما برقرار کنه، یک ارتباطی با اهل بیت برقرار کنه. خدای عالم گرفتار میکنه و به سبب این گرفتاری خدای عالم مقام معنوی ما را بالا میبره، کمالات ما را بالا میبره. و لذا ما از بیماری ها و بلاها به هیچ وجه دلخور نشیم. اون جمله امام سجاد رو فراموش نکنیم که میفهمند خدایا نمیدانم به این سلامتی که به من دادی تو را شکر میکنم، عبادت میکنم، چه به این شکر کنم و خوشحال بشم، یا بیماری که به من میدی در بستر بیماری من خوابیدم ولی اعمالی که در سلامتی انجام میدادم تمام اونها را در پرونده من مینویسی بدون اینکه من خودم عملی رو انجام بدم. چون در روایت از یک مؤمنی که مثلا برای نماز شب پا میشه دعا و گریه و زاری، بیماری خدای عالم داد، رب بیمارستان خدای نکرده، یا دیگه نمیتونه، خدای عالم به یک ملکی میگه کارهایی که این بنده من انجام میداد امشب به جای این انجام بده، بدون اینکه این بنده به زحمت بیفتد خدای عالم تمام اون اعمالی که در حالت سلامتی انجام میداد، خدای مهربانیه،
چقدر رؤوفه.
فلذا امیر المؤمنین در اینجا که وقتی فرمود کینه هایی در دل مردم هست بعد از من به منسته ظهور میرسه، عرضه میدارد یا رسول فی سلامت من دینه، اعتقادادم که ضربه نمیخوره، دینم که آسیب نمیبیند. فرمود فی سلامت من دینک. این یک روایت. روایت البته این رو معجم کبیر طبرانی در جلد 11 صفحه 73 آورده و بزار در بحر زخارش مسندش در جلد 2 صفحه 293 آورده، مجمع زوائد هیثمی در جلد 9 صفحه 155 و 156 آورده و روایت را هم توثیق کرده. این یک روایت. روایت دیگر حاکم نیشابوری در مستدرکش آورده، این هم یک نکته ظریفی دارد که رسول اکرم مستدرک جلد 3 صفحه 150 از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، ان مما عهد الی النبی، یکی از وصیت‌های پیغمبر به من این بود، ان الامه ستقدر بی بعده، امت اسلامی بعد از پیغمبر در حق من خیانت میکنن. و میگه روایت هم صحیحه، یعنی رسول اکرم تمام این مسائل را پیشبینی کرده بود، امیر المومنین همه قضایا را میدانستند، یعنی چیز عجیب و غریبی نبود این حوادث بعد از نبی مکرم. همین رو ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در کتاب المطالب العالیه جلد 16 صفحه 66 همین تعبیر رو مطرح میکنه و ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 447 با سندهای متعدد، حتی در یکی از اینها داره که فوالله لعهد الی الرسول، قسم به خدا از وصیت ها و عهد پیغمبر به من این بود، الامت ستقدر بی. و باز روایت بعدی، والله انه لعهد النبی الامی الی ان الامت ستقدر بک بعد. اینها نشان میده که خود نبی مکرم اینها را پیش بینی کرده بود و مسائل رو بیان کرده بود که بعد از من اینها انتقام خلاصه خود من را از علی و اهل بیت من خواهد گرفت. در روایت از آقای امام رضا سلام الله علیه هم هست، خیلی نکته ظریفیه، در عیون اخبار رضا مال شیخ صدوق در جلد 2 از آقا امام رضا سلام الله علیه هست، علی ابن فضل، حسن ابن علی ابن فضل از پدرش که بنیانگذارهای فتحی ها بودن، میگه از حضرت سوال کردم، کیف مال الناس انه الى غیره وقد عرفوا فضله و سابقته و مکانه من رسول الله. آقا جان با اینکه مسلمان ها می دانستن که امیر المؤمنین افضل ناس بعد از پیغمبره، سابقه امیر المؤمنین که اولین مؤمن بوده، جایگاه امیر المؤمنین نسبت به رسول اکرم همه می دانستن، با همه این حال چرا از علی روی گرداندن، سراغ دیگری رفتن؟ حضرت فرمود که لأنه قد کان قد قتل من آبائهم و اجدادهم و اخوانهم و اعمامهم و اخوالهم و اقربائهم المحادین لله و لرسوله عددا کثیرا. چقدر زیبا میگه علت این که از علی روی گرداندند، دشمنی با علی و اهل بیت علی، دشمنی با امام مجتبی، دشمنی با سید الشهدا، به خاطر این بود که امیر المؤمنین پدران اینها را به درک راست کرده بود، اجداد اینها را به درک واصل کرده بود که یزید لعنت الله علیه و علی کل من یحبه، که میگه این اجدادی برای شما، این آبایی به بدر شهید و پدران من که در بدر کشته شدن کجا هستن، بیان ببینن که من چطور انتقام اونها را از فرزند پیغمبر گرفتم. کاملا همون فرمایش های امام رضا سلام الله علیه دیگه. اینها در حقیقت اجداد اینها را، برادران اینها، عموهای اینها، دایی‌های اینها، خیشاوندان اینها که دشمن خدا و دشمن پیغمبر بوده، امیر المومنین عدد زیادی از اینها را به درک واصل کرده بود. ولذا و کان حقدهم علیه لذلک فی قلوبهم، کینه امیر المومنین در دل این قریش بوده، در دل اینها بوده. فلم یحبو ان یتولا علیهم، دوست نداشتن علی ابن ابی طالب با این کاری که در زمان رسول اکرم کرده بود و اینها را به درک واصل کرده بود، اینها را به درک واصل کرده بود، امیر المومنین بیاند بر اینها ولایت داشته باشد و امامت داشته باشد. ولم یکن فی قلوبهم علا غیره مثل ذلک، نسبت به دیگران اینطوری نبودند. خیلی بی پرده شما نسبت به خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، شما تاریخ رو ورق بزنید. در من به قصد جسارت نمیخوام عرض کنم، به عنوان یک واقعیتیه عزیزان اهل سنت. یک روایتی برای ما بیاورید در طول این 23 سال 80 خرده غزوه و سریه انجام شده، یعنی بیش از 80 جنگ در زمان پیغمبر انجام شده. در این 80 جنگ یکی از اینها آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان، آیا یک مشرکی یک کافری را کشتن؟ کشتن نه، یک مشتی زدن دماغشون خون بیاد، یک سنگی و ریگی به طرف اینها پرتاب کردن؟ حالا ما که پیدا نکردیم.
یعنی واقعا چی نبود استاد؟
در شبکه المستقله که اوائل دهه 80 مناظره‌ای بود بین وهابی های عربستان مثل عثمان الخمیس و عبدالرحمن دمشقی، از این طرف دکتر تیجانی و دکتر ابو زهرا، اینا تحدی کردن، گفتن آقا شما یک روایت بیارید که این سه خلیفه یک نفر رو کشته باشند، دم از دماغ یک مشرک کافری یک قطره خون وارد کرده. اینا هر چی گشتن یک مورد هم نتونستن پیدا کنن، یک مورد ها. یعنی دیگه قدرهای وهابیت آمده بودن میدان، یعنی جیگرپاره‌های وهابیت آمده بودن میدان، نتونستن. حتی انشالله ما در بحث ادله عقلی خلافت و امامت اونجا عرض خواهیم کرد که حتی خود بزرگان اهل سنت مثل قاضی عدل‌الدین ایجی و دیگران و حتی خود ابن تیمیه نمیتونه یک مدرکی پیدا کنه که این سه نفر در این 80 جنگی که اتفاق افتاده یه کاری کرده باشن. نهایت چیزی که ابن تیمیه داره خیلی جالبه، میگه بابا شجاعت فقط شمشیر زدن که نیست، دعا کردنم یکی از اقسام شجاعته. اگر علی ابن ابی طالب در جنگ ها پیروز میشد به خاطر اینکه ابوبکر اینا دعا میکردن، این دعای خود کمی پیغمبر امیرالمومنین در جبهه ها پیروز میشد.
جلال خالق این دیگه چه دعای مستجابی هم داشتن.
حالا ایه حالیم ببینید، اینا عرض کردم شهید الله قصد جسارت نیست، یک حقیقتیه. امام رضا میفرماید، یه روایت امام هاشم سلام الله علیه هست و روایت موثقم هست، صحیحه نیست، موثقه هست.
خیلی شرکت میکردن یا نه؟ بعد مثلا شرکت میکردن چیکار میکردن؟
ببینید مثلا در جنگ احزاب، در جنگ خندق، رسول اکرم پرچم رو داد دست خلیفه اول، رفت نگاه کرد به سپاهیان مشرکین، کفار، یهود، نصارا، خلاصه برگشت و هم خودش ترسید هم سپاه را ترساند. فردا پی این دیگه کتابای خودشون است. حتی خود صحیح بخاری صحیح مسلم را طلبشون یک دفعه بفرمایید شما اینها را، من مفصل توضیح میدم اینها را. و فرداش پیغمبر این چیز رو برای شما ارسان، پرچم رو داد به دست خلیفه دوم، رفت و برگشت. ببینید آقای عبدالکریم خطیب از علمای بزرگ الازهره، ایشون میگه فابوبک لم یعرف انه انه کان زامکانت معروفت فی مواضع القتال، از شخصیت های برجسته الازهره. میگه ما در تاریخ ندیدیم ابوبکر در جنگ ها کوچکترین خلاصه کار مثبتی انجام داده باشد. بعد ابن تیمیه در منهاج السنه، جالب هست، در جلد چهارم صفحه 482 میگه خلاصه ولگتالو یکون به دعا کما یکون بلیت. علامه هلی که میگه اینها هیچ در جنگ ها شرکت نداشتن، میگه آقا یک دفعه جهاد شجاعت با دست شمشیر میزنه، یک دفعه هم شجاعت اینه که بیاد دعا کنه. آقا دعا کردم کار هر کس نیست، جرأت نمیکنه کسی دعا کنه. و این که جرأت کردن دعا کردن، اینها همه نشان میده بر این که، یا ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از اسکافی نقل میکنه، میگه لم یرمقد به سهمن، آقای ابوبکر یک تیری ننداخت در این 23 سال، ولا سل سیفن، مثلا شمشیر از غلاف در نیاورد، ولا عراق دمن، و به هیچ وجه خونی را نریخت. خب اینها حتی خود آیت الله العظما مکارم شیرازی در این کتاب شرح نهج البلاغه شون هم شون تعبیری داره، میگه در سراسر، این عبارت آیت الله مکارم شیرازیه، میگه در سراسر متون تاریخی به جز ترس و فرار مطلبی دال بر وجود رشادتی خاص برای خلفا نمیبینیم. این دیگه برای شما عرض کنم، و ترس و فرار ابوبکر و عمر در اون ماجراها برای شما عرض کنم، این سایت آیت الله العظما مکارم شیرازی است، عزیزان دقت بکنن. سوال کردن آیا رشادت های خلفای اسلام بر فداکاری های نوجوان 10 ساله برتری دارد؟ ایشون در سراسر متون تاریخی به جز ترس فرار مطلبی دال بر وجود رشادتی خاص برای خلفا نمییابیم. تا ایشون میاد این پایین برای شما عرض کنم که میگه عمر ابن الخطاب میگفت که من آرزو میکردم 3 تا ویژگی که علی داشت، یکی از اونها در من بود، که یکی از اینها این بود که در قضیه خندق پیغمبر فرمود فردا شمشیر را، پرچم را به دست کسی میدهم که کرارون غیر فرار، و این نصیب امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد و نصیب کسی نشد. دلاوری و شجاعت امام علی در روز جنگ خیبر و کشتن مرحب یهودی و کندن در به آن قلعه محکم و فتح آن را نمی شود نادر، و ترس و فرار عمر و ابوبکر در آن ماجراها را برتر دانست. رسول خدا پس از ترس و فرار عمر و ابوبکر از میدان جنگ با یهودیان قلعه خیبر، با حالت غضب و ناراحتی از عمل کرده آنها درباره دادن پرچم جنگ به دست حضرت علی فرمود لأعطین الرایه غدا رجلا یحب الله و رسول، فردا پرچم را به دست مردی یعنی حضرت علی میدهم که خدا و رسول را دوست داشته باشد و خدا و رسولم وی را دوست داشته باشند. او مردی است بسیار حمله کننده و هرگز فرار ننموده است. اینم دیگه فرمایش یک مرجع بزرگواری است که نهایت رعایت رو در مسائل وحدتشون داشتن، ولی بحث این مطالب رو مطرح کردن،
تاریخ واقعیت،
ولی واقعیت تاریخ، و برای شما عرض کنم اینکه اینها شما الان مثلا ملاحظه بفرمایید المصنف ابن ابی شیبه هست. حالا تو نمیخواستم الان این مطرح بکنم، چون حضرت علی سوال کردید، شاید این در ذهن عزیزانم باشد. ابن ابی شیبه متوفای 235 و استاد بخاری هم هست، در المصنفشون جلد 20 صفحه 441 روایتی رو نقل میکنه که تعبیر من فقط ترجمهش میخوانم، عزیزان دقت کنن. رسول اکرم ابوبکر رو فرستاد برای جنگ، شکست خورد و برگشت، و عمر رو فرستاد، شکست خورد و برگشت، تا اینکه پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم، خدا پیغمبر را دوست داره، پیغمبر خدا او را دوست دارد، و این فتح به دست او انجام خواهد شد، هرگز فرار کننده نیست، و فردا هم پرچم رو رسول اکرم به دست امیر المؤمنین داد. ما از این طور مطالب الا ماشاءالله داریم. مثلا ببینید حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 39 با سند صحیح، بعث ابوبکر الى خیبر فسار بالناس و انهزم، جناب آقای ابوبکر رفت و شکست خود برگشت، میگه هازا حدیث صحیح الاسناد. و حالا من در مقام این نیستم، ولی مثلا این دیگه کتاب المواقف مال عزالدین ایجی از استوانه‌های کلامی اهل سنته. ایشون در مواقفش دیگه ملاحظه بفرمایید در صفحه 410، بعد ما بعث ابوبکر و عمر الی خیبر فرجعا منهزمین، ابوبکر و عمر را فرستاد پیغمبر به خیبر، هر دو شکست خورده برگشتند، یعنی اصلا جنگی صورت نگرفت، و پیغمبر فردا پرچم را داد به دست برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین سلام علیه.
شجاعت امیرالمؤمنین میگفتیم که رسیدیم بله. به اینجا که بالاخره
بعضی حالا حضرت علی دیگه خلاصه بله. ما را انداختید به این طرفای حاجلیه‌های عزیز بله. ما بله. اینجا حضرت امیر حضرت امام رضا سلام الله علیه میفرماید که کینه‌هایی که از علی در دل قریش بود بنی امیه از دیگران نداشتند.
آره دیگه، چون کاری نکرده بودن.
بله، این دیگه یه چیزیست که عرض کردم، هم مرجع بزرگواری مثل آیت‌الله مکارم شیرازی دارد دیگه، کسی نمیتونه بگه آقا ایشون نستجیر بالله ضد وحدت ضد چی هست، نه. و هم عزالدین ایجی استوانه کلامیه، و هم روایت مستدرک روایت برای شما مرسام ابن ابی شیبه، و ده ها روایت داریم ما در انشاءالله ما در بحث ادله عقلی که یکی از شرایط حاکم اسلامی داشتن شجاعته، یعنی اینا چند تا شرط برای حاکم اسلامی میدانن که اگر یکی از اینها فاقد بشه حاکم نمیتونه حکومت کنه. یکی از اونها علمه، باید اعلم زمان خودش باشه. دو، اشجع زمان خودش باید باشه. سه، اعدل زمان خودش باید باشه. یعنی این ستا پایه هست، اگر یکی از این ستا در حاکم اسلامی نباشد، این حاکم اسلامی شرایط حکومت و شرایط خلافت را ندارد. این در رابطه با سوالی که حضرت علی داشتید که از خود نبی مکرم و ائمه بر این که علت این که با امیرالمؤمنین اینها ور افتادن و اون ظلمها به حضرت امیر صدیقه طاهره امام مجتبا و معالن به شهادت آقا امام حسین برگشت، اینها کینه هایی بود که اینها از اینها از جنگ بدر و احد و امثال این داشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شجاعت مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. گفتیم که واقعا انقدر این شجاعت ها زیاد هست از زمانی که در خلاصه مکه بود و امیر المؤمنین در بستر پیامبر خوابید، یا در عرض کنم که جاهای مختلفی که شجاعت امیرالمؤمنین مشخص و معین بود، و تا مدینه که در بیش از 80 جنگی که اتفاق افتاد وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان شیر عرب اسدالله الغالب همیشه در خلاصه کنار پیامبر و گاهی برای حفظ جان پیامبر از پیامبر قدری جلوتر بود که همه عالم فدای خاک پای مولا علی.
تمام عالم جسم علی، سفینه نوح و همه جهان دریاست. علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست. علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر. علی ولی خدا، ختم او عدوی خداست. علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست. علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست. علی وصی و دما لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست. علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست. منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی علی ثوابی که بی ولای علی است. نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به 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 به، چه لذتی بردیم، چقدر حال دلمون خوب شد، چقدر جیگرمون خنک شد با شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که واقعا فضائل امیر المؤمنین بی حد و اندازه است. و اگر کسی راهی جز راه علی، جز مسیر امیر المؤمنین رو بره، این مسیر مسیر باطل هست. به فرموده نبی مکرم و معظم که خطاب میکنن به عمار که اگر دیدی همه خلق یک سمت میرن و علی سمت دیگر، تو دنبال روی علی باش. این یعنی حق، این یعنی علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع مع القرآن و القرآن و مع علی. و باید گفت که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست مولای من، آقا جان من، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اینقدر فضائل مولا امیرالمؤمنین زیاده که واقعا نمی گنجد در کتابها و در گفته ها و در شنیده ها. خب ما همونطور که وعده داده بودیم طبق معمول همیشه بخشی از برنامه اختصاص پیدا میکنه به تلفن مخاطبین، بیننده هایی که میتونن بیان روی خط ارتباطی، چه آقایان وهابی، حالا چه علمای وهابی، چه گوینده های این شبکه های وهابی، چه بیننده های معمولی، فرقی نمیکنه، یا عزیزان اهل سنت، چه علمای اهل سنت، مولوی های اهل سنت، بیننده های اهل سنت، فرقی نمیکنه. در هر صورت مخاطبین آزاد هستن که بیان اگر مطلبی نکته‌ای دارن بیان بکنن، و همچنین در خدمت شیعیان عزیز هم ان شاء الله خواهیم بود. آقای دانیال از تهران، بیننده که هفته گذاشتم اومدن روی خط ارتباطی، الان روی خط هستن. آقای دانیال سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما و آقای قزوینی هم بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای دانیال.
سوالی که امشب براش اومدم در مورد این استش که من چندین بار دیدم که آقای قزوینی میگن که امام زمان اهل سنت کیست، و چند تا حدیث و روایت هم از صحیح مسلم و بخاری میارن که آقا جان هر کس امام زمان خود را نشناخت به مرگ جاهلی از دنیا رفته. حالا من امشب آمدم که از آقای قزوینی بپرسم که
آقا دانیال واقعا امام زمان اهل سنت کیه؟
حالا من امشب وانه از آقای قزوینی سوال پرسم.
نه خب اول شما بگو امام زمانشون کیه، بعد ما امام زمانمون رو بگیم.
از دیدگاه اهل سنت مهدویت یک بحث است، امام زمان یک بحث است، حضرت مهدی فرزند حسن، حضرت حسن عسکری هم یک بحث است. خب حالا هر کدومش توضیحات مختص به خودش داره و جدا هست.
نه الان کار به اون شما که خب غالب این مسئله نیست. ما میگیم الان امام زمان شما الان کیه؟
امام زمان هر کسی میتونه باشه، ما خودمون انتخاب میکنیم. میتونه میتونه حتی یک پیمان سیاسی باشه، میتواند یک
خب الان بیان جمع بشن مردم، خب مردم الان جمع بشن انتخابات برگزار کنن دیگه ها جوان، امام زمان مشخص کنن، زودتر تمام بشه کار.
نه من الان سوالم این هستش که حاج آقا امام زمان شما کیه؟ من که الان گفتم دیگه، من توضیح
نه شما که نگفتید، ولی خب اشکال نداره، ما سوال شما رو جواب میدیم.
خدا خیرتون بده. بله
امام زمان ما حضرت مهدی علی نبی نام و آل مولانا علیه السلام هست، با بیش از 5000 روایت در کتب شیعه و سنی ما داریم، و بیش از 150 نفر از علمای اهل سنت هم بر ولادتش برای شما هم اعتراف کردند، و الان هم حی و حاضر هست، یعنی همون خدایی که حضرت خضر را، حضرت ادریس را بیش از 3000 سال اونها را زنده نگه داشته است، اون خدا هم حضرت مهدی سلام الله علیه را زنده نگه داشته، و الان ما از او غایب هستیم، او در میان ما هست، همونطوره که حضرت خضر کارهای ولایی را انجام میداد. برای حضرت موسی ابتدا قبول کردنش سخت بود، و وقتی توضیح داد حضرت موسی قبول کرد. الان هم حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم هلفدا اینن به همون شکل به امر الهی در کره زمین هست، و واسطه فیض میان خالق و همه خلائق هست.
خب آدن دانیال،
حاج آقا من چند تا سوال میخوام بپرسم، چون بحث ما بحث شناخت امام زمان هست، درسته؟
بله.
خب شغل حضرت چیه؟ موقعیت مکانی حضرت کجاست؟ حضرت نماز 5 وقت میخونه یا 3 وقت؟ حضرت پاسپورت کدام کشور داره؟ حضرت خمس میگیره؟ حضرت صیغه انجام میده؟ حضرت ازدواج کرده؟ چند همسر داره؟ همسران حضرت میدانن که شوهرشان امام زمان است یا خیر؟ حضرت بچه دارد؟ حضرت
شما اجازه بدید آقای شما نسبت به حضرت خضر سلام الله علیه عقیده دارید یا ندارید؟ خضر الان زنده هست یا خضر زنده نیست؟ حضرت خضر،
حضرت خضر نبیه، رسوله، رسولی
هست. زنده هست یا زنده نیست؟ زنده هست یا زنده نیست؟
خب زنده باشه یا نباشه، خب زنده هست.
الان حضرت خضر پاسپورت کدام کشور رو داره؟ چند تا بچه داره؟ چند تا زن گرفته؟ کجا هست؟
آخر زمان نیست، بود و نبودش هم فرقی با حال من نداره. من
اگر بود و نبودش فایده نداره، پس خدا یالم کار عبسی انجام داده. حضرت خضر رو زنده نگه داشته؟
یک اعمالی رو الله متعال انجام میده، ما حکایتش رو نمیدونیم.
خدا امواد شما را بیامرزه. ما هم همین رو داریم میگیم. همون کاری که حضرت خضر دارد انجام میدهد، حضرت خضر ما معتقدیم یکی از غلامان حضرت ولیعصر ارواح و نافداست، یکی از خادمین حضرت ولیعصر ارواح و نافداست. همون خدایی که حضرت خضر را الان بدون پاسپورت، بدون اینکه کسی از مکانش اطلاعی داشته باشد و داشتن با ولایت تکوینی در میان مردم زنده نگه داشته، این خدا هم حضرت مهدی سلام الله علیه را هم به همه شکل زنده نگه داشته. نه احتیاجی به پاسپورت داره، نه احتیاجی به خلاصه کارت ملی دارد، نه امثال این دارد. در میان ما هم زندگی می کند. همون قدرتی که خدا حضرت خضر را چیز کرده، خود حضرت مهدی را هم حفظ کرده. بفرمایید.
آقای دانیال، این معرفتی که در روایت شما آمده، مگه معناش اینه؟
آخه ببینید حضرت آج آقا
جانم،
ببینید اینجا ما داریم آخه مثال شما اصلا محل فارغه.
نه، این معرفتی که در روایت اومده آقای دانیال معناش چیه؟
چه معرفتی اومده؟
هم که معرفت نسبت به
من مات دارم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه.
معرفت یعنی چی؟
آخه حاج آقا من دارم میگم که آقا حضرت مهدی شما الان چه مؤلفه‌ای داره که شما میشناسیدش؟ خب آخه نمیدونید آقا هر فرزندش کیه، نمیدونید همسرش کیه، نمیدونید کجا.
خب ما چه کاری به همسرش داریم آقا جان؟
پس هنوز شما توی بحث معرفت هنوز مشکل داری آقای دانیال. باید اول معنای معرفت رو متوجه بشیم، بعد اگه میخواییم واقعا این روایت رو متوجه بشیم.
ببینید آقای دانیال عزیز، ببینید الان دوستان مانیتور منه بدن، این شرح مقاصد مال علمای بزرگ شما هست. آقای تفتازانی از بزرگترین علمای شما هست، یعنی ما کمتر داریم مثل آقای تفتازانی. شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 239 میفرماید و قوله صلی الله علیه وسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد، مرگش مرگ جاهلی است. خب حالا ما گفتیم امام زمان ما حضرت مهدی ارواح و نافدا هست و 5000 روایت آیت الله رضی الله صافی در کتاب منتخب الاثر از شیعه و سنی برای او آورده. حضرت طالب ما بفرمایید این امام زمان شما کیه؟ میشناسید یا نمیشناسید؟ اگر میشناسید معرفی کنید، اگر نمیشناسید نستجیر بلا مرگتون مرگ جاهلی است.
به قول آقای اسماعیلی شما فقط از نظر معرفتی میشناسینش، از نظر شناخت ظاهری شما اصلا حضرت
نمیشناسید. من
میخوام نگفتم، من شما معرفتش هم شما بشناسید، اجازه بده ما معرفتی میشناسیم. حضرت عالی هم بفرمایید این روایتی که از پیغمبر نقل کرده تفتازانی و صحیح مسلم هم دارد برای شما عرض کنم، و همچنین و مسند احمد جلد 4 صفحه 96 هم داره من مات بلا امامین مات میتدن جاهلیه. حضرت عالی ما معرفی بفرمایید. الان حضرت عالی پدر بزرگتون، اجدادتون که از دنیا رفتن خدا روحشون رو شاد کنه، آیا اینها امام زمانی شناختن رفتن یا به مرگ جاهلیت رفتن؟
خب حاجا اجدادم که خودشون میدونن که امام زمانشون کی بوده، اون به خودشون مربوطه، من به خاطر اونا چیز نمیخوام. اما من یک نفر
هم نداره. حالا خودتون یعنی پدرتون به شما نگفت؟
عزیز جان ببین برادر بزرگوارم، این که نمیشه شما بگید آقا اجداد من به خودشون مربوط میشه. من از شما سوال میکنم جد شما به مرگ جاهلی از دنیا رفته یا به مرگ اسلام از دنیا رفته؟ الان شما فردا بنده جناب عالی هر دو بعد از 120 سال میخواد از دنیا برید، شما این امام زمان شما کیه؟ مرگ جاهلی می از دنیا میخواد برید؟ حالا اجدادتون هیچ، خود حضرت عالی تکلیفتون روشن بفرمایید. من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه.
باج آقا من بگم امام زمانم کیه الان؟
بفرمایید عزیز جان. بله بفرمایید.
اگر بگید ما شاید به امام زمان شما ایمان بیاریم.
در حال حاضر بنده شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رو امام زمان خودم میدونم.
آها عجب. خب این امام زمانی که هست، یعنی این عبدالحمید امام زمان فقط ایرانه یا امام زمان تمام دنیاست؟
هر کسی میتونه ایشون رو با توجه به شناختی که داره بله میتونه انتخاب کنه.
خب اجازه بدید طبق روایت صحیح بخواست.
آقای دانیال، آقای عبدالحمید چی گفته بود که ما رهبری رو امام خودمون میدونیم که؟
خب ببینید اون بحثش فرق میکنه اصلا. من درام. شما از من پرسیدید که الان امام زمان
نه خواهد خودشون گفته که رهبری
خودش به عنوان خودش به عنوان امام زمان نمیدانه.
قبول نداره خودش. شما
خودش خودش امام زمان قبول نداره.
باید بگه که من امام زمان.
خب امام زم خب ببینید امام زمان من میتواند یک امام زمان دیگه هم داشته باشه. اینو باید از خودشون بپرسید.
آقای بزرگوار ببین برادر من، مثل اینکه شما خیلی زیاد با وضع روایات خودتون هم به قول آشنا نیستید. صحیح مسلم حدیث 48 92 میگه ازا بوی ال خلیفتین فقتل الاخر منهما. در یک زمان اگر با دو تا امام زمان بیعت بشه، امام زمان دوم محذور و دم قتلش هم واجبه. خب نمیشه شما امام زمان داشته باشید را میگه امام زمان دیگه داشته باشد. خب امام زمان دیگه باید قتلش واجبه، باید بکشید شما.
بله تو ایران ممکنه هر کسی برای خودش اهل سنت چند تا امام زمان داشته باشن، تو عربستان باز یه امام زمان دیگه میشه اینجوری؟
این صرفاً یک به اصطلاح بیعت ظاهریست.
ببین عزیزم این صحیح مسلمه، ببین عزیز جان این نگاه کن، شما را به وجدانتون قسم میدم چاپ عربستان و سعودی هم هست. ملاحظه بفرما برادر بزرگوارم. عن ابی سعید الخدری قال رسول الله اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخر منهما. در یک زمان اگر با دو تا امام زمان کسی بیعت کند، امام زمان دوم محذور الدمه. و بزرگان شما هم نووی ازش تعبیر من به فقیه الامه که در میان اهل سنت کم دارن مثل نووی را، متوفای 676 در شرح صحیح مسلم میگه اتفق العلماء، علمای اهل سنت اتفاق نظر دارن، لا یجوز ان یعقد لخلیفتین فی عصر واحد. در یک زمان نمیشه با دو تا امام زمان بیعت کرد، سواء اتسعت دار الاسلام ام لا، کشورهای اسلامی کوچک باشد یا بزرگ باشد. یعنی در کل کره زمین مسلمان ها باید یک امام زمان داشته باشند، با یک امام زمان بیعت کنن. و همچنین ابو طاهر بغدادی متوفای 429 هست، ایشون هم میگه لا تصح الامام الا لواحد فی جمیع ارض الاسلام، در تمام کره زمین مسلمان ها جز یک امام زمان امام زمان دیگری ندارند. بفرمایید شما.
خب حاج آقا من پاسختون رو بدم. در اینجا امام زمان در این حادثی که آمده، امام زمان به معنای خلیفه واحدی است که حکومت تشکیل داده و اون هم در
حکومت
خلیفه
تشکیل کجا در حکومت تشکیل داده؟ خب این کجا در حکومت تشکیل داده؟
امام زمانی که حکومت تشکیل داده و خروج بر خلیفه محسوب میشه.
خب عزیز جان اصلا نداره این که حکومت تشکیل بده. میگه من مات بلا امام مات میتدن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلی است. حالا این امام حکومت تشکیل بده یا حکومت تشکیل نده؟
آقای دانیال الان شما میگید اون فردی که معرف کرده خب خودش اصلا خودش قبول نداره امامه، چون شما چجوری میگی ایشون امام منه؟ شما برو ویدئوها و کلیپ های ایشون رو در گذشته ببین نسبت به رهبری جمهوری اسلامی ایران چی گفته. ایشون خودش قبول نداره، شما میگی من رهبر منه.
شما رو ایشون شخصاً زوم کردید. آقا
شما گفتی امام من ایشون آخه، بعد با مؤلفه های امام رو برو نگاه کن ببین واقعا چه مؤلفه هایی باید داشته باشه امام. اگه یعنی الان شما از دنیا بری ایشون امامت باشه دیگه حل. یعنی
خب ببینید الان شما زوم کردید،
خود بیشتر فکر کن. نه خودتون گفتید ما که زوم نکردیم، ما از شما پرسیدیم شما گفتید آقای عبدالحمید. الان از هر کدوم از اهل سنت ما الان درخواست میکنیم از آن اهل سنت بیان روی خط ازشون بپرسیم امام ببین یک نفر میگه ایشون. من تعجب کردم آخه شما چطور ایشون رو انتخاب کردید؟
مگر ایشون امام زمان انتخاب کرده باشید ایشون طرفدار اسرائیل، داره از اسرائیل دفاع میکنه نه از فلسطین. شما حاضرید از اسرائیل الان دفاع کنید؟
بابا جان میخواید یکی دیگر انتخاب کنم؟
بله.
مگه میشه عوض کرد امام زمانو؟
آره چرا نمیشه.
خوبه دیگه.
یه مقدار بیشتر مطالعه کن جناب آقای دانیال عزیز، یا اگر بشه با بعضی از علمای بزرگواری که اطلاعات بیشتری دارن اینها بیان روی خط، یه فرمایشات بفرمایید، یعنی طوری باشه که هم وقت خودتون نگیرید هم وقت بینندگان عزیز رو نگیرن. ما برای شما احترام قائلیم. ما سوالات آقای اسماعیل رو من کنسل کردم، گفتم بذار آقای دانیال بیاد صحبت کنه، ولی این طور بخواهید برای شما از کنم یه حرفی بزنید، هیچ اهل سنتی قبول نداره در کره زمین، نه تنها اهل سنت کره زمین بلکه اهل سنت از زمان خلیفه اول تا الان عقیده مثل شما را ندارن. شما یک چیزی به عنوان یا عقیده اهل سنت بخوای بیان کنی، یک دفعه نه من میخوام هرهوری مذهب باشم، هر چی دلم خواست بگم. ما تشکر میکنیم از حضرت عالی و انشاءالله در جلسات بعدی یه مقدار مطالعه بفرمایید. آقا سوالاتی که دارید این سوالاتی مقدار حساب شده باشد، هم شیعه ها استفاده کنن هم اهل سنت هم استفاده کنن. ما عرض کردم یک عزیز سنی بیاد ما این رو مقدم میداریم، میگیم این اول بیاد، حالا عزیزان شیعه هم خواستن بیان یا نیان خیلی مهم نیست برای ما، ولی این طور بخواهید بیایید و نمیدونم امام زمانم فلان آقا هست و چنین چنان، اینا من گمانم خود اهل سنت
همین امشب نظرش عوض شد.
بله دوباره
آره همین امشب آدان یا نظرش عوض شد امام زمان
شما حداقل ببین عزیز من این کتاب صحیح مسلم که دیگه صحیح بخاری بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هاست. ما که وقتی ما میایم حرف میزنیم برادر بزرگوار از کتاب‌های خودمون که نمیاریم، از کتاب‌های خودتون میاریم ما برادر بزرگوارم. ولذا شما یه مقدار دقت بفرمایید. شما در رابطه با حضرت مهدی ارواح نال تراو مقدم هل فدا، ما قبلا هم گفتیم ما نزدیک بیش از 150 نفر از علمای اهل سنت شهادت بر ولایتش دادن، بعضی از علمای اهل سنت به محضرش مشرف شده اند و این طور نیست که ما خبر، حالا من و شما شاید خبر نداشته باشیم، ولی بزرگانی مثل مقدس اردبیلی، مثل برایشان سید ابن طاووس، مثل بعضی از بزرگان الان هم هستن خدمت حضرت مشرف میشون، از وضع اوضاع حضرت خبر دارن، پیام از حضرت برای بزرگان میارن. شما ببینید خود امام رضوان الله تعالی علیه اینی که بارها شنیدید، شما اگرم نشنیدید امشب بشنوید. آ دانیال عزیز این رو آیت الله خزعلی شاد دو بار سه بار برای من گفت، آیه هاشمی رفسنجانی در اولین سالگرد رحلت امام در نماز جمعه گفت که ما روز 21 بهمن امام یک پیامی داده بود که آقا همه بریزید بیرون، از اون طرفم دولت بختیار دستور داده بود هر کس آمد بیرون بزنید. آیه خزعلی میگه من بودم، آیه جنتی الان در قید حاضر، آقای امامی کاشانی، آقای مهدوی کنی، آقای طالقان، این دو نفر رفتن یا مابقی هستن الان. گفت ما خیلی دوست داشتیم امام بیانیه رو نده و رومون نمیشد. آقای طالقانی بهشون خواهش کردیم از امام بخواهید این بیانیه رو نده. گفت ما نشسته بودیم طبقه همکف مدرسه علوی تهران، امام طبقه بالا بود، آقای طالقانی گوشی رو برداشت با امام صحبت میکرد، ایشان اصرار میکرد آقا این بیانیه به صلاح نیست، شهدای ما از میلیون ها میره بالا. امام قبول نمیکرد. این عبارت آقای خزعلی بود، من با این دوتا گوشام شهد الله شنیدم که نه یک بار بلکه چند بار، و شما اگر این نماز جمعه آقای هاشمی رو هم سالگرد اول رحلت امام را سرچ کنید در اینترنت میاد. گفت یک دفعه دیدیم تلفن از دست آقای طالقانی افتاد و گریه کرد، خیلی گریه شدید. ما اول تصور کردیم که مثلا امام یه عبارت تندی رو فرمودن، بلکه ایشون آرام شدن گفتیم چی شد چی بود امام چه فرمودن. گفت من که اصرار می کردم که آقا شما این بیانیه رو ندید، امام قبول نمی کرد. آخر گفت آقای طالقانی اگر دستور حضرت مهدی ارواح نافدا هم باشه این بیانیه رو من بدم، باز تو اصرار میکنی؟
حالا این یک نمونه شه های دانیال عزیز، ما صدها از این نمونه ها دارم من، صدها ها، نه تنها در گذشته، در همین حال حاضر هم بزرگان مرتبط هستند. اینطور است، ما گاهی ما لیاقت دیدنش نداریم. اگر ما یه مقداری بی تقوایی نکنیم، واجباتمون رو انجام بدیم، محرمات اجتناب کنیم، قطعا ما هم مشرف به خدمتش میشویم، ما هم میتوانیم از محضرشون استفاده کنیم. برادر بزرگوارم، و حتی یکی از همون بزرگواری که به امام پیام داده بود که این بیانیه را بده، ایشون میگو من بیش از 5000 روایت از زبان حضرت مهدی شنیدم. ایشون هم در قید حاضر، در حال حاضر در قید حیات هستن آقای دانیال عزیز. حالا اینا خواستیم داره توضیح بدیم که اینی که شما دارید میگید اینطوری نیست که از نظرها غایب است، بس هیچ ارتباطی نیست. همون کاری که حضرت خضر انجام میداد حضرت مهدی انجام میدهد. عرض کردم خضر هم افتخار خادمی حضرت ولی از ارواح و نافده را دارد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. و حالا نکته که من عرض کردم، بس معرفتی که در روایت هم اومده، معرفت به این نیست که بدونیم حالا ایشون الان شناسنامش کجاست، کارت ملیش چه، کد ملیش چیه، نمیدونم چه پاسوردی داره، زنگ گرفته نگرفته، بچه داره نداره، اینا که اصلا خیلی خیلی ناچیزه. اون معرفتی که در مورد شناخت و معرفت نسبت به امام زمان هست خیلی فراتر از این حرف هاست. همین که یقین داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم ایشون زندن، ایشون به ما عنایت دارند، اگر نباشن عالم و حیات و زندگی معنا نداره و خیلی چیزهای دیگه باید بهش توجه بکنیم. خب آقای فیضی از سراب روی خط ارتباطی هستن. آقای فیضی سلام به شما، بفرمید.
سلام، خسته نباشید. سلام عرض میکنم تمام کارکنان شبکه ولایت و همچنین آقای تزمینی.
خیلی ممنونم از شبکه حضرت ولیعصر، در خدمتون هستیم. آقای فیضی بفرمید.
میخواستم این بستایز مردمی که تو گزه الان شهید میشن، تکه تکه میشن، به تمام امت، به تمام شیعیان و تمام اهل سنت تسلیت عرض میکنم. سران مملکت های بزرگ مثل آمریکا فتوای قتل میدن، میگن که بکشید، حتی به گرباشن رحم نکنید. ما با از آنها انتظار چنین دیگری نداریم، ولی بعضی از مولوی ها چه میگن که شریک فلسطین هستن، اینها باید آنها هم حق دارن قضاوت میگارن تو ملت های دنیا. مثل اینی که مثلا الان ما برادران افغانی را تو ایران جا دادیم، با ما زندگی میکنن، فردا خدا نکرد اینها بیان بیان تهران را بگیرن، بگن جما شما برید بشینید مثلا زندان، شما هم هست دارید اینجا بشینید. واقعا این کار عادلانه است آقای مولوی. هریروز تقریبا یه هفته پیش من تو شبکه کرمه نگاه میکردم، دیده همه دارن شمادت میکنن، نگاه خودشون هم شمادت میکنن. این شبکه های وهابی ها دیگه جز حرفی نداشتن که آقا مولوی یه چیز گفته، ما نمیتونیم به مولوی ایداد بگیریم. آره شما نمیتونید ایداد بگیرید، چون سر مولوی تان تو آخور وهابی هاست.
خیلی ممنونم آقای فیضی، تشکر از شما، متشکر از شما. و حالا ما اگر نکته مطلبی هم هست باید در جای دیگه مطرح بشه، اینجا ما نمیخوایم خلاصه برخی از مباحث مطرح بشه. واقعا این که یک کسی داره علناً امروز به نوعی داره از اسرائیل حمایت میکنه، خب چه فرقی داره با آمریکا، چه فرقی داره با این کشورهای اروپایی که واقعا دارن حمایت تسلیحاتی میکنن، یکی هم تریبون دستش میاد و اون شکلی حمایت میکنه و تریبون نماز جمعه در اختیارشه. همه اینها باید پاسخگو باشن. آقای حسینی از مازندران بیننده بعدیمون، سلام به شما، بفرمید.
معذر حافظین آبرو شیعیان علی بن ابی طالب، عرض سلام ادب احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکر.
خیلی باهوشید، لذت میبرم پوزه 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 وهابیا رو به خاک میمالید، لذت میبرم، قلبم جلا پیدا میکنه. یه سال معذر شما خدمت دوتا بزرگوار داشتم و یه نقدم داشتم. سال اول من اینه که ناصر البانی میگه هر کی امام زمان رو خودش قبول نداشته باشه کافر است. این وهابی که قطعا باید بدونن که کافر است. ما دلیل میاریم. اولا که آقای قزوینی شما میتونید به راحتی جواب این آقای دانیال بدین. شما که آقای وهابیون قطع به یمین اعلان کردین که امام زمان شما دنیا نیومده، پس شما به مرگ جاریت میمیرید. این دیدگاه منه. دو، نقد من اینه. ببینید آقای قطبینی، این وهابیان تو شبکه نور الظلمات تم برنامهشون طوری که قلب ما رو در میارن، تو اینهای بزرگ علی ابن ابی طالب من خیلی باشون بحث کردم، حتی به پهاشی هم کشیده، مجبور شدم دل منو در آوردن. نامهایی به علی ابن ابی طالب، القابی به علی ابن ابی طالب میدن که آدم اشکش در میاد. من میخوام بگم آقای قزوینی، شما هیچی اضافه نکنید. شما با تیتراژ بزرگ در تمام شبکه‌هایتون کلامی که قرطبی تو کتاب قدش جلد یک صفحه 91 آورش که کسی دشمن علی ابن ابی طالب باشد باید از مادر خودش بپرسد که شیطان هم بسته شد یا پدرش، اینو زوم کنید بنویسید، بنویسید وهابی اش شما رو در آوردن، تو رو امام حسین بنویسید زوم کنید. دیگه مزاحمتون نمیشم، روی جمال شما دوتا رو میبوسم. شما دوتا حافظ آبروی ما شیعیانی، خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنونم، سلامت باشین انشالله.
خیلی
سلامت باشین انشالله. ما
دست شما درد نکند آقای
خلاصه. افتخارمونه که حضرت استاد حضرت آیت الله حسینی قزوینی مدافع ولایت هستن. ما که من که عددی نیستم، من که یک ناچیزی هستم اینجا در مقابل دیدگان شما، باید قدردان نعمت علمام باشیم، قدردان نعمت حضرت استاد باشیم. آقای بهادری از کرج روی خط ارتباطی هستن. آقای بهادری سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب حاج علی آقا اسماعیلی و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی، عرض سلام دارم.
سلامت
باشید. من دو تا سوال دارم حاج علی آقا از این آقا دانیال. یکیش در مورد من ما تبلم یار امام زمانه ما تنیکتا جاهلیه با سند صحیح که رسول مکرم اسلام فرمودن هر که بمیرد امام زمانش رو نشناسه مرگ جاهلی مرده. ایشون از همین آقای امام زمان حاضر خودشون سوال کنن که امام زمان سرکار خانم عایشه معاویه و دیگر صحابه در اون زمان کی بوده؟ این یکی هم در مورد صحابه میخوام بگم، صحابه ای که اینا 120 هزار نفر رو همه رو عادل میدونن و ما معتقد نیستیم، ما میگیم اون صحابه ای به درد ما میخورن که رسول مکرم اسلام از اونها راضی باشه. در کنز المال متقی خوندی روایت 36969 ناقل آقای حذیفه از صحابی پیغمبر میگه اینقدر وضعیت قرمزه که اگر من دست برم از آب نهری بخورم از فاصله 60 سانتی متری و در همین لحظه بگویم که در باطن صحابه چه میگذرد اجازه نمیدهند دستم به دهانم برسد. آقای حذیفه میگوید عمر من جناب عمر من گفت ما یا من در لیست منافقین هستم یا فردا به نماز فلانه میروی، اگر تو نماز نخوانی معلوم میشود که این مرده منافق بوده. جناب عمر به حذیفه میگوید تو کابین تشکیلاتی من منافق هست؟ میگه بله یک نفر هست. خب چرا اون یه نفر معلم نکرد اعلام نکردن؟ همین جناب زنزلانبار میگه حذیفه به ابی ابن کعب گفت اگر من زنده بمانم روز جمعه اسامی این چهار نفر رو اشاره میکنم، همون کسانی که میخواستن به جان پیغمبر سوء قصد کنن، ولی تا روز جمعه زنده نمان. در کتاب صحیح بخاری ناخواسته خدمت کرده به اهل بیت که آقا فرمودن ده رها کنید ول کنید، مردم گفته نشه که بگویم پیامبر اسلام صحابه خودش را کشت. اون کسایی که قصد داشتن سوء قصد کنن به جان پیغمبر الان 1400 سال حضرت آقا قفله. چرا 1400 نفر 1400 ساله اسم این 14 نفری که میخواستن به قول اینا صحابه بودن میخواستن به جان پیغمبر سوء قصد کنن چرا آقایون اعلام نمی کنن؟ چرا نمیگن؟ به ما جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا دوستان یه اسمی رو دادن، نمیدونم فرصت داریم که چون ممکنه مباحث مطرح بشه و اینها تلفن ایشون رو در خدمتشون باشیم چون وقت اون رو به اتمام هست. بسیار خوب. آیه بله، آیه امین آقا از تهران روی خط ارتباطی هستن. آیه امین آقا سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید، از تشکر از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم رحمت الله.
من یه دو تا سوال داشتم از خدمت حاج آقا. من این شبکه‌های وهابی کلمه رو نگاه میکنم، اینا پررو نمیرن، اینا پررو‌اند. اینا هر چه ما زنگ میزنیم باشون مناظره میکنیم یا شما جوابشون رو میدی کلیپ براشون میذاریم باز از رو نمیرن. چند روزی من داشتم نگاه میکردم، یکیشون آقای عقیل هاشمی بود، نمیدونم آقای خدمتی بود، داشت میگفت حضرت علی یه روایتی هم میآورد، حالا میخواستم از حاج آقا بپرسم اینا همچین چیزی اصلا هست؟ حضرت علی از در مسجد کوفه داشت رد میشد، یکی داشت از حضرت علی علیه السلام تعریف و تمجید میکرد. حضرت علی به اون شخص مراجعه کرد، گفت دفعه دیگه جایی که عمر باشه، ابوبکر باشه، عثمان باشه، اینا باشن، تو بیای از من تعریف و تمجید کنی، بر تو حد افترا میزنم. این یکی. بعد دومی مطلب هم همون کارشناسان وهابی که خجالت هم نمیکشن، اینا از رو نمیرن، انقدر پر رو هن، انقدر تومت میزنن. گفت حضرت علی اول پسری که براش به دنیا اومد، گفت من نامی بالاتر از نام ابوبکر، طبق اون روایتی که آورد، حالا خودش نمیدونم من در آوردی بود چی بود نمیدونم، نامی بالاتر از ابوبکر صدیق نمیبینم که برازنده این بچه‌م باشه. اسم او پسرش رو گذاشت. پسر دومش که به دنیا اومد، گفت نامی بالاتر از نام عمر من نمیبینم. اینا میگفتن حضرت علی خودش بر مثلا فضیلت عمر و عثمان و ابوبکر شهادت داده، گفته که اینا از من بالاترن، بعد شما شیعه ها دارید چیزی رو که علی خودش نگفته تایید میکنید. ممنون از برنامه خوبتون، دستتون در نکنه، خیلی ممنون.
خدا این خیلی من فقط یه نکته بگم به این عزیزمون آقا امین، به این آقایان بگید امیرالمومنین فرمود هر کس بخواد من بر ابوبکر عمر تفصیل بدهد حد جاری میکنم. در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 157 و ده ها کتاب دیگر از عایشه سوال کردن افضل ناس بعد از پیغمبر کیه؟ گفت علی. گفت افضل زنها کیه؟ گفت حضرت زهرا. خب اول کسی که باید حد جاری بشه خود عایشه است دیگه، کاری دیگه نداریم ما.
بله.
باستند صحیح هم نقل کردن. بفرمایید دیگه این بهترین راه. شما نمیگید مگر اینطوری؟ آیا حضرت علی سلام الله علیه حاضر شد؟ یعنی الان آقایان حاضرن که به عایشه حد زده بشه، چون عایشه میگه افضل الناس بعد رسول الله علیه ابن ابی طالبه.
بله. و در خصوص نامگذاری هم استاد اشاره کنید که
بله. در نامگذاری هم ببین برادر بزرگوارم که ما قبلا هم اشاره کردیم، نامگذاری ها در زمان امیرالمومنین و غیره ما گفتیم نزدیک 25 تا ما صحابه داریم اسمش عمره، چند تا صحابه داریم اسمش عثمانه، و 7-8 تا صحابه داریم کنیش ابوبکره. آیا امیرالمومنین فرموده من اسم پسرم را به خاطر علاقه به ابوبکر ابوبکر گذاشتم؟ ابوبکر اینه گفته؟ صحابه گفتن؟ خب چیه اینها؟ از کجا در آوردید اینها را شما؟ اینا را از کجا را؟ خود حضرت امیر میگه من پسرم را عثمان گذاشتم به خاطر علاقه به عثمان ابن مظعون.
بله.
خیلی واضحه دیگه.
بله اشاره میکنه حضرت.
بله. اینها ببینید حرفهاییست که این آقایان در آوردن امروز و هیچ سندی هم ندارن و این همه دروغ است. و اون زمان ما مثلا در میان راویانمون داریم که اسمش شمر ابن یزیده، از اسامی ما هم صادقه، اسم شمر اسم باباش هم یزید بوده، بس بگیم آقا این اسمش بچهش یزید شمر گذاشته به خاطر این هست که به شمر علاقه داشته، یا جدش اسم باباش یزید گذاشته.
اسامی بوده که معمول بوده در اون دوره،
اون زمان معمول بوده، این اسامی رسم بوده. و ما الان دیگه چون فرصت نیست دیگه، الان آخر وقت هست اینها. این اگر یه وقتی حضرت علی تشریف بیارید یا اگر جناب آقای اسماعیل ها سوال کنن، من لیست صحابه‌ای که اسامی ابوبکر، عمر، عثمان بوده در زمان امیرالمؤمنین، در زمان امام مجتبی، امام حسین، امام صادق سلام الله علیه، در یک اسامی عادی بوده، مثلا در زمان شاه اگر کسی اسمش بچه‌ش میذاشت محمد رضا، میگفتن آقا این شاه دوسته، شاه پرسته. آیا این بوده؟ یعنی واقعا به این شکلیه؟ یا مثلا زمان رضاخان اسم بچه بدل رضا، یعنی آقا شما تون علاقه دارید به رضاخان، اسم بچه در رضا گذاشت. رضا اسم معمول در زمان رضاخان، محمد رضا اسم مثلا کسی اسم بچه بدل فرح بگذاره، یعنی آقا چون شما به قول علاقه دارید به زنشا. اینها به نظر من اسامیست که در میان مردم در هر عصری رسم هست و الان هم میگه چرا نمیگذارید الان این اسامی. الان یه بچه کسی مثلا در قم، تهران، مشهد، تبریز، اصفهان اسم بچه‌شو بگذاره مثلا ابوبکر، بره مدرسه، همه مسخرهش میکنن.
مثلا خود اهل سنت هم نمیذارن.
بله خود اهل سنت هم. حالا ببینید در استانهایی که سنی نشینه خیلی زیاد مستیز نیست،
ولی در استانهای شیعه نشین اگر کسی اسمش به این شکل بگذاره، اصلا تو مدرسه اولا ثبت نام نمیکنن، ثبت نام بکنن این بچه در اونجا مورد اهانت قرار میگیره، مورد تحقیر قرار میگیره، این بچه معصوم اونجا برای شما اصلاً مورد شکنجه به هیچ وجه عقلم قبول نمیکنه این کار رو. حالا عرف اینطوری شده، عرف اینطوری شده. حالا بعضی از آقایان من دیدم اون روز یک کتابی آقای عابدینی به من داد، عابدین اصفهان، اینجا نوشته که آقا چرا ما شیعه ها اسم بچه‌هامون رو ابوبکر، عمر، عایشه. ما از این آقا سوال میکنیم چند تا بچه داره، چند از بچه ها اسمش عایشه گذاشتی آیا عابدینی، چند تا بچه ها اسمش عمر ابوبکر؟ فقط مرگ خوبه برای همسایه؟ چرا اسم خود بچه ها ده چی کارستشه؟ بیایید آقا اسامی بچه هاش رو برای شما اعلام بکنه تو برای فضای مجازی، ببینیم اسم بچه هاش چی، حاضر خودش هم الان از این اسامی رو بگذاره یا نه.
بله خیلی ممنون از شما حضرت استاد، سایتون مستدام
باشید. موفق و مانگل باشید حضرت عالی و از همه عزیزان دستن در کارم تشکر میکنیم.
ممنونم دوستان عزیز، ممنونم که امشب همراهی فرمودید. در هر صورت تلفنم حالا داشتیم دیگه، فرصت نبود که در خدمت مخاطبین عزیز باشیم. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.